باید باور کنیم که اون آدم هایی که میخوان کاری بکنن دلشون برای این مملکت میتپه.
بله. و صد البته که کار در حوزه پزشکی بر اساس خرد جمعی و به صورت گروهی هست، به صورت انفرادی یا به قول خانم دکتر ابراهیمی یک دست صدا نداره و تنهایی در این حوزه نمیشه کار کرد. خب در این برنامه گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر مرضیه ابراهیمی، استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی پژوهشگاه رویان و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیانی در حوزه تشخیص و درمان سرطان، مدیر راهبری و پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
گفتگو میکنیم با شما از رادیو گفتگو و امیدواریم که در این صبح زیبای زمستونی حال دلتون خوب باشه. فکر میکنم که در این حال هوایی که همراه ما هستید قطعا در این حوالی همیشه منتظر برنامه صبح و گفتگو هستید. خیلی خوشحال میشیم که در ادامه با ما همراه باشید. دعوتتون میکنم شنونده یه صبح و گفتگو باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی عطر گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با حس نوازش بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز و دریچه یک سلام. آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه 18 دی ماه 1403. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. بشنوید، پیامک بفرستید، ابراز نظر کنید. امروز هم قراره درباره موضوعات مختلف و متنوعی با کارشناسان و مسئولان هم صحبت بشیم. این موضوعات معمولاً برآمده است از موضوعات روز، دغدغه‌هایی که در جامعه مطرح میشه یا آنچه که شما خواستید. پس خواهش می‌کنم شما هم همراه باشید، از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره میتونید پیامک بفرستید، درباره موضوعات ابراز نظر کنید، نقدتون رو به ما بفرستید، موضوعاتی که در ذهن دارید رو با ما به اشتراک بگذارید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها و برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما. توی صبح گفتگوی امروز قراره به این موضوعات بپردازیم. قرار هست درباره مصرف انرژی و گاز صحبت بکنیم، درباره ویروس های تازه منتشر شده صحبت کنیم. چقدر دربارشون صحبت میشه، چقدر باعث ایجاد نگاه های خاص به این حوزه میشه. ما به هر حال توی فصل پاییز و زمستان معمولا انتشار یک سری ویروس ها یا شیوع یک سری بیماری ها رو داریم، طبیعتاً مثل آلودگی، مثل بقیه موارد. توی این فصل همیشه یک سری از ویروس ها منتشر میشن یا یک سری از بیماری ها مثل انواع آنفولانزا ها مثل انواع سرماخوردگی ها. اما اینکه به چه شکل باید نگاه کرد، به چه شکل باید مراقبت کرد، موضوعات صحبت ما در صبح گفتگوی امروز خواهد بود. چقدر افزایش قیمت مسکن ناشی از رفتار سکوهای خانه‌یاب هست، چقدرش در اختیار دلالان هست و سوداگران هستش. این هم مثل داستان عرض که دیروز صحبت کردیم که چقدر افزایش قیمت‌ها رو ناشی از مثلا فعالیت یه سایت می‌دونید. وضعیت قرمز آلودگی هوا و کمبود داروهایی که بیماران تنفسی رو وضعیتشون رو سخت می‌کنه، محاسبه اضافه کار پرستاران، اعلام جرم علیه پالایشگاه‌ها برای افشای قاشق سوخت و موضوع حجاب دیگر موضوعات ما در صبح گفتگوی امروز هستند. همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزوها.
حالم عجیبه با تو و عشق تو رو همه جینه، مگه میشه اینو نفهمی، مگه میشه کسی آخه اینو نبینه، شده بهونه یه قلبی که گیره، قلبی که بی تو یه دنیا میگیره، منم اونی که شش تو چشای تو واسه یه داشتن جونشو میده، تو دلم یه ها بلبله میشه، عشق تو باعث زلزله میشه، میدونی میمونم تو همیشه، دل تو بگی به دلم یعنی میشه، عشق تو باعث زلزله میشه، میدونی میمونم تا همیشه، دل تو بدی به دلم یعنی میشه، مسابون کسی غیر من هستم، کسی فکر تو قطعا، هر شب تو خوابه میبینی منو واسه این حتما، تو دلم یه ها بلبله میشه، عشق تو باعث زلزله میشه، میدونی میمونم تو همیشه، دل تو بدی به دلم یعنی میشه، تو دلم یه ها بلبله میشه، عشق تو باعث زلزله میشه، میدونی میمونم تو همیشه، دل تو بدی موسیقی.
و عشق تو رو همه جینه. مگه میشه اینو نفهمی؟ مگه میشه کسی آخه اینو نبینه؟ شدی بهونه یه قلبی که گیره، قلبی که بی تو یه دنیا میگیره. منم اونی که شش تو چشای تو واسه داشتن جونشو میده. تو دلم یه ها ولوله میشه، عشق تو باز تو زلزله میشه. تو دلم یه ها ولوله میشه، عشق تو باعث زلزله میشه. میدونی میمونم تا همیشه، دل تو بدی به دلم یعنی میشه.
صبح شما بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید و صبح گفتگوی امروز رو میشنوید. میخوایم بریم به بخش اول، رو در روی اول هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر منفرد، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم منفرد سلام.
علیکم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی صحبت‌های قبلیمون با شما رسیدیم به یک سری بایدها، نبایدهایی که توی حوزه فرهنگ به ویژه حجاب و عفاف باید رعایت کرد، باید ازش با خبر بود تا به سرانجام و سرمنزل مقصود برسیم. درباره ارگان‌ها، نهادها، دستگاه‌های متولی هم صحبت کردیم، اینکه ما توی این دهه‌های گذشته به کجا رسیدیم، چه کردیم که رسیدیم به الان به تصویب این قانون. الان می‌خوام درباره پیوست‌هایی که کمک می‌کنه به ما توی همین حوزه، حوزه فرهنگ، عفاف، حجاب، به اون منظور مورد نظر قانونگذار یا سیاستگذار یا حکمران فرهنگی برسیم. چه باید ها و نباید هایی باید رعایت کنه حکمران ما؟
ببینین قسمت اول سوالتون بود که کجاها از کدوم ارگان ها مرتبط هستن. ببینین به نظر من خب میدونیم که خانواده بنیادی ترین اصل هست در جامعه برای شخصیت یک انسان که به قول ما شخصیت شکل میگیره. بعد از اون آموزش و پرورش هستش، یعنی آموزش و پرورش دومین خانه هر شخص بعد از این که از سن 7 سالگی ورود پیدا میکنه از نظر ما مهمترین، و بعد از اون هم دانشگاه هستش که یک شخص بعد از اتمام دوره تحصیلش وارد دانشگاه میشه. ما میتونیم سرمایه گذاری رو از علاوه بر اینکه خب به هر شخص تو خانواده هستش و وارد جامعه میشه، از آموزش پرورش و دانشگاه شروع کنیم با برنامه ریزی هایی که در آموزش پرورش صورت میگیره. برنامه ریزی های به قول معروف تخصصی و بعد از اون برای دانشگاه انجام بشه، به نظر من یکی از مهمترین مثلا ارگان ها هستش برای شکل دهی اون بحثی که ما در دو جلسه قبل هم گفتیم، عفاف و حجاب. و حتما باید متخصصان امر تو این قسمت سرمایه گذاری بکنن. آموزش پرورش همطور که رهبر معظمم فرمودن، اگر آموزش پرورش اصلاح شود جامعه اصلاح می شود. پس ما اگه بتونیم رو آموزش پرورش به صلاح به قول من فوکوس کنیم و سرمایه گذاری بکنیم، حتما قسمتی از ماجرای که ما داریم درباره مسائل حجاب، درباره مسائل عفاف حل خواهد شد. ولی متاسفانه در این سالهای اخیر با اینکه برنامه‌های خیلی زیادی هم انجام شده و به ظاهر دستاوردهایی هم داشتیم، ولی به نظر من باید توی این مسئله بیشتر ورود پیدا کنیم و سرمایه گذاری بیشتری انجام بدیم تا بتونیم به صورت نهادینه این مسئله رو در پایه‌گذاری بکنیم و به قول معروف برگردیم به اون اصلی که ما گفتیم. با توجه به این که در سالهای حتی قبل از اسلام دختران ما و زنان ما هم حجاب داشتن و این رو در تاریخ و در سنگ نوشته ها و در سنگ های حکاکی شده در سالهای پیش در تخت جمشید و در جاهایی که نشون دهنده تاریخ ایران ما هست میبینیم.
شما دو تا نکته رو اشاره کردید برای پیوست فرهنگی که من عرض کردم چه مواردی باید باشد تا این قانون به سرانجام برسه، یا نه اصلا قانون هم کاری نداره، میگیم این مطلوب حکمران ما یا سیاستگزار ما به سرانجام برسه. شما اصلاح آموزش و پرورش رو بیان کردید. در فقه ما یک معنای مخالف داریم از منطوق. الان آنچه که شما فرمودید اگر بخوایم معنای مخالف از منطوق بگیریم، یعنی اینکه ما الان نظام آموزش و پرورشمون اصلاح نشده است؟
نه، ببین شما الان به نظر شما تمام ارگان ها و نظام هایی که ما الان تو جامعه داریم همه کامله؟ مدینه فاضله نداریم دیگه. اگر داشتیم که به این صورت که الان
پس این همه قانون ولی... این همه بخش نامه و دستور عمل برای چی است؟
خب ببینین باید اصلاح بشه.
از چه به چه؟
باید ببینین یه سری قوانین وجود دارن، قوانین خیلی خوبی هم هستن، میگم تو آموزششون اصلاح میشه و بچین تو آموزشش اجرا میشه. قوانین ما نمیخوام بگم مشکل دارم، به قوانین گفتم باید اصلاح بشه، باید تفسره براش بیاد، باید روش کار بشه، باید تفسیر.
همین سوال همین است، آیا مشکلات ما فقط با قانون حل میشه؟ آیا مشکلاتی که داریم فقط باید رفت سراغ قانون؟
نه دیگه، ببینیم اگه ما همین اقتصاد رو هم که بیان کردیم، آیا برای همین اقتصاد ما نمیتونیم قانون بنویسیم؟
نداریم. مثلا بانکداری ضد ربا رو نداریم؟
الان من نمیدونم بانکداری ضد ربا الان قانون
داریم؟ بله هم قانون داریم هم در فقه داریم، اما انجام همه سوال منم دقیقا همینه. ما کم قانون نداریم، اینکه ما هر موضوعی رو بخوایم برای حلش سراغ تصویب قانون بریم راهکار درستیه؟
ببینید مهم اینه که اون کسی که میخواد این جانگونه محکم رو سر همون باشیم. ما مثال میخوام یک شخصی که تا یک اداره مدیریت یک اداره رو داشته باشه، اگر قرار باشه این قانون رو اجرا کنه باید 100% این قانون اجرا بشه. به صورت خیلی عام عرض میکنم، اگر مثلا کسی بیاد بگه که این قانون رو مثلا برای فامیل من، برای آشنای من قانون رو اجرا نکنین، برای خواهر من اجرا بشه، برای او یکی اجرا نشه، این اصلا باید به صورت صرف برای همه اجرا بشه. یعنی یه جورایی میخوام بگم که متاسفانه ما تو بعضی جاها قانون رو نتونستیم خوب اجرا کنیم.
ما یعنی که
مسئله دارم میگم، این که مسئله دارم میگم، نه اینکه مسئول قانون حجاب گفت، نه کلی دارم میگم تو جامعه،
یعنی که اصلا تازه اومده، این اصلا که نداشتیم قبل.
بله درسته، ولی من منظورم اینه که باید قوانین به صورت مطلوب برای همه یکسان اجرا بشه. متأسفانه ما داریم میبینیم الان وقتی توی اداری وارد میشیم، حالا شاید 70-80% اشخاص کاراشون به صورت روتین انجام میشه، ولی وقتی ما میبینیم که مثلا من نوعی وقتی رفتم در ارگانی در یک سازمانی که میشناختم این آقا برفرض از فامیل های خود بنده هستش، کار منو زودتر راه میندازه. مثال دارم، این یک مثال
این بدی یا خوبه؟
جزئی دارم میگم. این اینجا
بدی یا خوبه؟
نه خوب نیست اصلا، اصلا خوب نیست مگه؟
ولی وقتی این کار براتون انجام میشه احساس رضایت دارید؟
وقتی حضرت علی برادرشون ازش خواست که از بیت المال یک خزینه رو بهشون بدن، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت قبول کرد؟ قبول نکرد. یعنی براش یکسان بود، چه برادرش چه بقیه افراد جامعه. ما هم باید به جای برسیم که برای ما تمام افراد جامعه یکسان باشن، نه اینکه چون بر فرض مثلا این آقا ارتباط داره با اون شخص نوعی کارش را بیفته و بقیه نه. متاسفانه تو بعضی جاهای مرا مثلا داریم همین رو میبینیم. حالا این خوب نیست که گفته بشه، ولی تو بحث استخدام اون برنامه هایی که داریم وجود داره اینها، بعد میاد میبینیم که مثلا این آقا استخدام شده چطور شده.
خب ببینید همین سوال ما همین، اصلا برگردیم سراغ باز
عدالت ما. حالا توی بحث آموزش پرورش میگم عدالت آموزشی ما به درصد گسترد، عدالت برای تمام قسمت هایی که در مثلا کشور ما وجود داره باید عدالت اجرا بشه
دیگه. این کشور که امروز دست ما نیستش، ما الان کشوری اگر هم هست نتیجه فعالیت خودمون هستش دیگه. ما که این کشور رو یهو از آسمان نگرفته ایم که، یا یهو مثلا چه میدونم در یک قالب هدیه‌ای بسته‌بندی شده دستور
اداره شده. چطوری اداره شده؟
کی اداره کرده؟
دارم همین رو میگم. ببینین من وقتی مثلا میام یک قسمت قرار میگیرم، قرار مثلا مدیریت کنم یک قسمتی رو، یک قسمت خیلی کوچیکی رو، اگر تو بعضی قسمت ها چشمامو ببندم، من مدیریتی که میخوام انجام بدم اصلا به درد نمیخوره.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. صبحتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت داریم با شما، خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، دستون درد نکنه، رحمت کشیدین، خدا نگهدار.
عاشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم، تو رو نمیفهمه کسی هنوز به اندازه من، به خونه یه تازه من بمون و حرفاتو بزن، سکوتو بشن، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم، یه سر از تو به خودم چکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم، سر از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، روزایی که دنیا زهیره میای و حس دلتنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صدات
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. متشکریم از همه دوستانی که پیامک میفرستن. تا حالا 10-15 پیامک رسیده و آقای تفتی اولین پیامک رو فرستادن، مثل همیشه دوست داشتن، درباره موضوع دیروز که آقای دهنوی مطرح کردن و همکار عزیزمون حسین آقای محمدیان، ایشون هم تسلیت گفتن آقای دهنوی و همدردی کردن. بسیار سپاسگزاریم، متشکریم. پیامکی بسیار زیبا و طولانی داشتن از دیگر دوستان، 912 5544 و همینطور 912 913 هم متشکریم که نوشتن قانون شرط لازم برای مدیریت و هدایت و اصلاح جامعه است، اما شرط کافی اقدام مسئولانه همه افراد اهم از مردم و مسئولین در خصوص موضوع قانون است که نقطه ضعف ما اینجاست. و سایر دوستانی که همراه ما هستند و با ما همراهی میکنند. 6:53 دقیقه میخواییم بپردازیم به موضوعات دیگری که توی این حوزه وجود داره و میتونه به ما کمک کنه برای اینکه بتونیم به یک راهکار مطلوب برسیم. درباره موضوع فرهنگ که با گفتگوی قبلیمون بود، گاهی موقع ها بعضی از دوستان به نحوی صحبت میکنن که انگار تا الان حالا به هر حال حواسشون نبوده، نمیدیدن و امروز متوجه شدن. و حالا اون سوالی که ما میپرسیم، یه بار آقای زین‌العابدین اگر اشتباه نکنم پرسیدن آقا منظورتون از ترک فعل چیه؟ منظورمون همین هست. ما الان میایم با دوستانی که صحبت میکنیم درباره مسائل یک جوری صحبت میکنن انگار تا الان وظیفه‌ای نداشتن و الان ناگهان به خودشان آمدن و میخوان با جرم‌انگاری و با رفتارهای جبری جبران کنن آن کوتاهی‌هایی که از طرف دستگاه‌های دیگه انجام شده. فرض کنیم ما الان تو آلودگی هوا به سر می‌بریم، با این آلودگی هوا بیایم بگیم خب حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که مردم ماشین میارن، از فردا کسی حق نداره ماشین بیاره بیرون. این میشه جبران اون کمکاریه. یا در زمینه مسئله سوخت ما بیایم بگیم آقا چون قاچاق سوخت داره میشه، خب پس از فردا بنزین میشه لیتری مثلا 100,000 تومان، تا جای قاچاق رو از بین ببریم. به عوامل، به نوع مدیریت، به رفتارهایی که تا الان کردیم هم هیچ کاری نداریم که آقا چه کار کردیم رسیدیم به اینجا. میهمان ارجمند ما جناب دکتر قهرمانی، ریاست محترم کل دادگستری استان هرمزگان. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح شما عزیزم بخیر، ما خدمت شما هستیم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر قهرمانی، ما در هفته های گذشته و ماه گذشته هم درباره آمار ارقامی که حضرت عالی اشاره فرموده بودید در موضوعات مختلف صحبت کردیم، هم درباره ترخیص نهادها، هم درباره تسهیلاتی که دادگستری کل استان فراهم کرده، هم درباره مبارزه با انواع مفاسدی که وجود داره. اینجا صحبت از موضوع قاچاق و اعلام افشا، اعلام و افشای قاچاق سوخت است، اعلام جرمی که علیه پالایشگاه اعلام شده. میخوام درباره این موضوع بفرمایید. من هیچ خبر و مقدمه نمیگم، بفرمایید که به چه شکل موضوع، اصل موضوع چه بوده و به چه شکل حضرت عالی و دادگستری کل به موضوع نگاه میکنید.
هر چقدر خدمت شما و شنوندگان عزیز، این که استان ما چندین جهت در حوزه انرژی نقش تاثیرگذاری داره. یکی این که استان هرمزگان یکی از تولید کننده های عمده سوخت و انرژی هست. دو، بحث صادرات از استان ما هست. سه، واردات هم از استان هرمزگان هست. چهار، بحث توزیع هم باز یکی از استان هایی که تو حوزه توزیع انرژی هم نقش عمده. پنجم، متاسفانه قاچاق هم باز استان هرمزگان یک استانی هست که به لحاظ مرز و دریا حوزه قاچاق هم متوجه هست. به پنج دلیل ما قبلا اقدامات جدی داشتیم تو حوزه های مختلف مرتبط با انرژی و مرتبط با وظیفه خودمون. اخیرا هم به لحاظ بحث ناترازی انرژی کشور و توصیه و تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه کارهای مهمتر و مؤثرتر کردیم. بازدیدهای متعددی از حوزه دریا داشتیم. اخیرا رفتیم سراغ انبارهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پالایشگاه ها. من 27 آبان 401 هم رفتم بازدید کردیم انبارهای نفت و پالایشگاه. همون موقع نامه کتبی زدیم، مصوبه دادیم، حتی تذکر دادیم که بایستی هم پالایشگاه ها، هم انبارها، هم لوله ها به دستگاه های میتر مجهز بشن. تو 402 دوباره جلسه گرفتیم، پیگیری کردیم، دوباره نامه زدیم که آقا بایستی هم انبار، هم پالایشگاه، حتی جایگاه ها به دستگاه میتر مجهز بشن. خود جایگاه دارا بعضا اعتراض داشتن که ما مثلا یه تریلی 30,000 لیتری برامون تخلیه میکنن، وقتی تخلیه میشه 25,000 لیتر، سر ما 10,000 لیتر کم داریم از مجموع، خودمون حاضریم بیایم دستگاه میتر نصب کنیم. ما الزام کردیم، نامه زدیم که آقا جایگاه ها خودشون میخوان دستگاه میتر نصب کنن. نفری 90 میلیون تومان خریدن و بعضا نصب کردن. خود شرکت پخش نامه زد که آقا این میترها مورد قبول ما نیست و ما بر اساس همون فاکتوری که کردیم قبول میکنیم. خود جایگاه دارا گزارش دادن که آقا جایگاهی که مثلا قبلا ماهی 9000 تا کسری داشت، وقتی که میتر نصب کرد کسری اون رسید به 700 لیتر و یه چیز متعارفیه. خب ما الان دوباره رفتیم، امسال رفتیم، یعنی این مکاتبات و پیگیری ها تو جلسات مختلف از 27 آبان 401 تا امروز ما داشتیم. و همه هم مستندات هست. اخیراً دوباره رفتیم جلسه گرفتیم از پالایشگاه نفت بندر عباس روزا